بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که اگر برای اسباغ وضوء نیاز پیدا کند به دست کشیدن به مواضع وضوء و این موجب سقوط شعر بشه، آیا این حلال هست یا نه؟ عرض کردیم اگر به دلیل لاحرج بخوایم تمسک کنیم که کاری از دلیل لاحرج ساخته نیست. لاحرج نمی تواند اثبات کند حلیت اسقاط شعر را مقدمتا لاسباغ الوضوء. چه اسباغ مستحب، چه اسباغ مقدمه علم به صحت وضوء. اسباغ مستحب که معلومه نمیتونه بهانه بشه برای ارتکاب حرام، اون اسباغی هم که مقدمه علمیه است که ما احراز کنیم آب به تمام مواضع وضوء رسیده، اگر اون موجب سقوط شعر میشه چه بسا راه منحصر به اونیست. یک راه دیگر این است که آب زیادتر بریزیم به دست و صورت بدون اینکه زیاد دست بکشیم. برفرض راه منحصر به اسباق و امراریت باشد، خب علل قاعده باید بگیم تکلیف به وضوع ساقط است، اون متوقف است بر امر محرمی، نوبت به تیمم میرسد. پس دلیل ما صحیحه هیثم ابن عروه است که الرجل يريد اسباغ الوضوء فتسقط منه الشعرة والشعرتان، قال ليس بشيء ما جعل عليكم في الدين من حرج. آی زنجانی فرمودن که این صحیحه لا يخلو عن اضطراب، چون چه ارتباطی دارد اسباغ وضوء به قاعده لاحرج؟ امر مستحبی است، توقف پیدا کرد در حال احرام بر ارتکاب یک محرمی که اسقاط شعر است، خب باید دست از اسباغ وضوء که مستحب است برداریم، نه اینکه بگیم ارتکاب حرام جائز است. حتی طبق نظرهای زنجانی خوف سقوط شعر هم اگر باشد اسباغ مستحب در وضوء دیگر جائز نیست. دیگران میگویند اگر علم داری به سقوط شعر دیگر اسباغ در وضوء مستحب نیست. آی زنجانی که طبق نظرشون که از صحیحه معاویه ابن عمار استفاده کردن، المحرم هل یصلح له ان یصارع، قال لا یصلح له مخافت ان یصیبه جراح او یقع بعض شعره، فرمودن عموم تعلیل اقتضا میکنه هر فعلی که خوف آن باشد که انسان مویش در حال احرام بریزد ارتکاب اون فعل ممنوعه. خب پس اسباغ وضوء که مستحب است اگر خوف سقوط شعر در آن باشد از نظرهای زنجانی ممنوعه. خب بلذا میگن این صحیح هیثم یک مطلبی میگه خلاف مرتکز، و این میشه اضطراب در متن روایت و دیگه از اعتبار ساقط میشه. وقلاء کلام مضطرب که از امام نقل میکنند اعتبار ندارد، وثوق نوعی به صدور آن حاصل نمیشود و عند العقلاء اعتبار ندارد. راجع به این فرمایش ایشون ما دو نکته عرض کنیم. یک نکته این که صحیحه هیثم درسته که امر خلاف قاعده رو بیان میکنه، ولی این به معنای اضطراب نیست. خیلی از روایات ما مصداق تعبدی بیان میکنن. رجل اوصا به جزء من ماله، حضرت فرمود مثلا یک دهم از اموالش. چرا؟ برای اینکه قضیه در قضیه حضرت ابراهیم که راجع به ذبح اربعت من الطیر ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، اونجا یک دهم بود، جزء منطبق بود بر یک دهم. خب با اینکه حالا تو اون مورد جزء یک دهم بود، دلیل نمیشه که کسی که وصیت میکنه به جزء ان من ماله اونم مرادش یک دهم باشه. تعبده. ما دینمونو از ائمه میگیریم، تعبدیست. ائمه بیان فرمودن ملتزم میشیم. باشه، مصداق تعبدی بیان میکنه. در اون زمان، در اون زمان ببینید، ما میگیم مشقت نوعیه داشته که در حال وضو بگن حواست جمع باشد مویت نریزد در حال امرار ید در هنگام وضو. چرا ما اسباغ رو به اسباغ مستحب معنا کنیم؟ اسباغ یعنی پر بودن، پر بودن. اسبغ علیکم نعمه یعنی توفیر، پر کردن یک کار، توفیر. اسباغ وضوع یعنی وضوع کامل گرفتن، وضوع پر گرفتن. خب قرینه قرار بدیم جواب امام رو، برای که مراد یعنی وضوعی که محرز است، که تمام صورت را شست، تمام دست راست و دست چپ رو شست. برای احراز این مطلب خب مردم رو میگیم باید احراز کنید وصول الماء را الى تمام الوجه و تمام الیدین. و عادتا هم آب کم بود، آب زیاد نبود. وقت از طرف دیگر بگیم باید مواظب باشید حتی یک موی از بدن شما هم کنده نشود، این لااقل درش حرج نوعی است. حالا امام تطبیق فرمود قاعده ما جعل علیکم فی الدین حرج در این مورد، ولو تطبیقا تعبدیا به خاطر وجود مشقت نوعیه. حالا این مشقت رافع تکالیف در موارد دیگر نیست، چون هم شخصی نیست و هم مشقت شدیدهی که لا تتحمل و عادتن چه بسا نیست. ولی امام در اینجا یک مصداق تعبدی رو بیان فرمود. این به معنای اضطراب حدیث نیست. ما در این مورد و مشابه این مورد ملتزم میشیم به متن صحیحه هیثم، میگیم لیس بشه. بله الرجل یرید اسباغ الوضوء، که نفرمود سوال نکرد یرید اسباغ وضوء الفریضه، که بالاخره مردم اومدن محرم بشن عبادت کنن، بگیم فقط وضوء واجب بگیر، وضوء مستحبی که خوف این هست یا علم این هست که منجر به سقوط شعر بشه ترک کن. اینها منشأ مشقت نوعیه میشه دیگه. امام تطبیق تعبدی فرمود قاعده لاعرض رو در این مورد، این که اشکالی نداره. تطبیق تعبدی است، بله، چون داره الرجل یرید اسباق الوضو، نداره وضو واجب. میدونم فرض اینه مورد متعارف اسباق الوضو، مورد غالب اسباق الوضو که حرج به دقت کلمه نیست. چرا به واجبات تطبیق شد؟ نگفت یارید اسباق الوضو الواجب. خب این که در هنگام وضو شار که مؤمن میخواد علا طهارتن باشه وضو میگیره، شما مثلا در حال احرام که دوست داره که با طهارت باشه عبادت کنه، شما در این حال به او بگی آقا باید از یک راه باریکی بری جلو، اطرافت هم سیم خارداره، حرامه که لباسات به سیم خاردار بخوره. خب این حرجه ولو به معنای مسامحی آن. میگن نه آزاد شدی، آزادی مهم نیست، حالا چند تا مو هم کنده بشه در حال وضو. و اسباق وضو به معنای مستحب نمیگیم، به معنایی که به طور متعارف احراز توفیر وضو، یعنی وضوع وافر و تام، وضوعی که غسلنا تمام الوجه و تمام الیدین. این از اون طرف بگیم که نباید منجر به اسقاط شعر بشود، این موجب مشقت نوعیه بوده. این مشقت نوعیه رو مصداق تعبدی حرج قرار بده امام، این که اشکال نداره که. خب نه اسباق، اسباق کی میگه ظهور داره در اسباق مستحب؟ میدونم اسباق الوضو کی میگه قرینه داره بر اسباق؟ اسباق به معنی توفیره، اسبقه ای وفره، اسباق وضو یعنی الوضوع الوافر و تام. چرا معنی لغوی نگیم؟ ظاهره این عبارت معنای لغوی آن هست. خب ما به این ملتزم میشیم، و الا اگر ما اشکال کنیم به این روایت که این روایت مضطربه، تمسک به دلیل دیگه‌ای برای اون مشکل میشه. اون وقت باید بگیم خب احتمال فقهی که نداره که وضوعی که منجر به سقوط شعر میشه بگیم وضوع حرام است، نوبت میرسه به تیمم، این احتمال فقهی نداره انصافا. اینو میگیم ولو این روایت نباشه، اما اون وقت باید بگیم اگر میتونی آب زیاد بزنی به صورتت بدون امراریت، ایصال ما کنی الی تمام الوجه، او متعین است. چرا یک مشت آب میریزی بعد دست میکشی به محاسنت؟ چرا یک مشت آب میریزی به دستت، دست میکشی به دستت که فعل امام صادق علیه السلام است؟ نه، آب زیاد بریز، چون اگه آب کم بریزی مجبور بشی با دست کشیدن آب رو برسونی به تمام مواضع وضو، این منجر به سقوط شعر میشه. و علل قاعده ما اینو میگفتیم، ولی به خاطر این صحیحه که مصداق تعبدی بیان کرد ملتزم میشیم. نه، همین وضوع متعارف که مشت آب میریزه به صورتش، دست میکشه به محاسنش ولو میداند که مویی از محاسنش کنده میشود، دست میکشه به دستاش ولو میداند که مویی از دستانش کنده میشود، این اشکال نداره. حالا وضوع اینطور غسل هم الغای خصوصیت میشه، ولی در مورد غسل تعبیر داره ولا یدلکهو، در روایت صحیح داریم دلک نکنه، دلک غیر امرار یده، امرار ید جایزه، اما دلک امرار به قوتن هست، نه دلک نباید بکنه. ولا یدلکهو در روایات غسل داریم، اما نفرمود که ولا یمر یده علی جسده لاحراز وصول الماء، نه، ظاهر صحیح ایسم اینه که امرار ید برای احراز وصول ما به مواضع غسل و مواضع وضو جائزه و نحوه امراریت برای تطهیر جسد، برای ازاله حاجب از جسد که اینها از این روایت استفاده میشه جائزه. و ما این روایت رو میگیم مصداق تعبدی بیان کرده برای ما جعل علیکم فی الدین من حرج. این یک مطلب. مطلب دیگر اینه که آی زنجانی دام از الله از اون صحیح معاویه ابن عمار اگر بخوان علل قاعده حساب کنن، از اون صحیح معاویه ابن عمار استفاده کردن هر فعلی که یخاف من ان یقع ان یوجب سقوط الشعر حرام است، ولذا کار خیلی سخت میشه. خیلی از موارد حتی انسان وقتی مسح میکشه خوف این است که مویش کنده بشود، مثلا افرادی که مویشان ضعیف است، وقت علل قاعده خیلی باید دقت کنن. ولی ما قبلا عرض کردیم که این مخافت ان یقع بعض شعره ظهور نداره در عموم تعلیل. اینو میخوام امروز یه مقدار با بیانات دیگر آقای زنجانی مقایسه کنم. خب قبلا مطلب ایشون رو تکمیل عرض کنم. ایشون فرمودن لا یصلح در این روایت عوض میخوام صحیحه علی ابن جعفره، من اشتباها گفتم صحیحه معاویه ابن عمار، صحیحه علی ابن جعفره، ظهور داره در حرمت، چون علی ابن جعفر سوالهای زیادی کرده در مورد احرام و تعبیر میکنه ایصلح، امام فرمود لا یصلح و در محرمات احرام مطرحه. روشنه که اینها مراد تحریمه. خب اینم مثل بقیه روایات ایشون اینجور فرمود. نگاه کنید کتاب علی ابن جعفر سوالهای متعددی داره در مورد تروک احرام، برخیش چندین موردش همی تعبیر ایصلح له کذا، امام فرمود لا یصلح له کذا، که این یک عرفی رو برای ما اثبات میکنه که ظهور داشته این در این عرف لا یصلح در حرمت. بعدم به عموم تعلیل هم عرض کردن که پس این کار پشتیگیری در حال احرام ممنوع است به خاطر خوف افتادن مو. پس هر کاری که خوف افتادن مو باشه در آن حرامه. شبیه آیه شریفه بله بله بله، یعنی روایات دیگه سوالای علی بن جعفر در موارد محرمات احرامه، امام در محرمات احرام تعبیر فرمودن لا یصلح. حالا بعد البته اجازه بدید همین الان عرض کنم، ما برامون اینا به حد وجدان نمیرسه چون چند تا سواله. حالا علی ابن جعفر در طول معاشرتش با برادر بزرگوارش امام کاظم علیه السلام چندین سال معاشر بوده با حضرت، حالا گاهی تعبیر کرده اصله له، امام فرموده لا یصلح. واقعا این در حدی است که ظهور درست کنه؟ مثلا 10 سال 10 بار مثلا از امام پرسیده ای اصلا، هر سال مثلا 1 بار، آیا این به حدی است که ارتکاز درست کنه که لا اصلا که من سوال میکنم از حلیت سوال میکنم؟ این به حدی نیست که انسان احراز ظهور بکنه. به هر حال ایشون اینو فرمودن. حالا این بخش دیگر از فرمایششون بیشتر مد نظر بنده هست. شبیه این مطلب رو ایشون در آیه ولا یخزعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض بیان کردن. زن این تعلیل عامه، هر کاری بکنه زن که موجب طمع مردان بشه نسبت به او، این حرام. هر کاری. خب معنای این فرمایش اینه که اگر یک زن زیباییست بی پوشیه بیاد خیابون، میدونه جوانهای مریضی هستن، فیتم الذی فی قلبه مرض دیگه، نگو فیتم الذی لیس فی قلبه مرض، جوانهای مریض حالی هستن اینو ببینن طمع میکنن، نگاه با شهوت به اون میکنن، ممکنه حرف نامناسبی بزنن به او. خب حرامه، نباید بدون پوشیه بیاد بیرون. ولا یخزعن بالقول، یعنی لا یفعلن شیئا یوجب طمع الذی فی قلبه مرض. خب ما اولا یه اشکال مبنایی به خود ایشون داریم. ایشون در بحث خمس رسیدن به این بحث که اگر کسی خمس را که در شهر خودش مستحق ندارد فرستاد به شهر دیگر، سید فقیر نیست در این شهر، فرض کنید کویت، فرض کنید سید فقیر نیست، اینم مجبور شد سهم خمسش رو بفرسته یک کشور دیگر که سید فقیر هست، در بین را تلف شد، آیا ضامن هست یا ضامن نیست؟ ایشون فرمودن بعضی ها استدلال کردن به یک روایت صحیحه‌ای که داره که در مورد زکات که شخصی بعث به زکاتهی الى بلد آخر فواعت از بین رفت، حضرت فرمود ان وجد من یستحقها فهو ضامن، اگر در شهر خودش مستحق زکات بود ولی فرستاد شهر دیگر ضامن است، و ان لم یجد من یستحقها فلیس بضامن لأنها خرجت من یده، چون این زکات از ید او خارج شد و بعد تلف شد. ایشون میفرمان بعضی ها به عموم این تعلیل استدلال کردن، گفتن پس خمسم در فرضی که مستحق در بلد نیست بفرستیم به یک شهر دیگر از بین برود سر میکنه، لأنه خرج من یده، عموم تعلیل اقتضا میکنه که ضامن نباشد، یعنی از دستش بیرون رفت، در دست او تلف نشد، فرستاد توسط یک امین بین راه تلف شد. بله دیگه، بله دست وکیل تلف شد، نه به وکیل امام، وکیل حاکم تحویل نداد، به وکیل حاکم تحویل بده که دیگه اصلا رسیده به حاکم دیگه ذمه او بری میشه، نه به وکیل داد که ببر شهر دیگر، دست وکیلش تلف. خب بعد آقای زنجانی اشکال کردن، اشکالشون میبینی چیه؟ فرمودن کی میگه تعلیل معممه؟ این درست نیست که بگیم العلت و تعمم، باید ببینیم ارتکاز عرفی موافق با تعمیمه یا نه. همینجوری نمیشه که العلت و تعمم. بعد مثال میزنن، میگم ببینید یه وقت یه کسی به شما میگه من شب ماه رمضان بود جنوب شدم، رفتم غسل کردم، روزه گرفتم، وسط روز دیدم که آقا چسب چسبیده به دستم، شما چی میفرمایید؟ روزه من صحیحه؟ شما در جواب اینجور میگید، میگید روزه شما صحیح هست چون این عمل شما عمدی نبوده. کدوم عرف میاد تعمیم میده این تعلیل را، بگه هر اجزا هر عملی اگر اخلال رسوندید به اجزا و شرایط آن بدون تعمد، پس اون عمل صحیح است، زیرا عمل شما عمدی نبوده است. هیچ عرفی موافقت نمی کنه با این تعمیم. اما اگر بیان بگن خمر نخور چون مسکره، عرف میفهمه نکته در حرمت اسکاره هر کجا باشد، نه اسکار در خمر، نه اسکار هر چیزی که باشد. این عرفه که معممه، نه صرف تعلیل. تعلیل معمم نیست الا به مساعدت ارتکاذ العرف. خب لابد ایشون در مخافت ان یقع بعض شعره که قائل به عموم تعلیل شدن، میگن موافق با ارتکاذ عرف هم هست دیگه. حالا پس اینو باید حساب کنیم. ما راجع به اصل فرمایششون اجازه بدید مطلبی رو بگیم. این مثال روزه و غسل جنابت و اینا ربطی به عموم تعلیل نداره. نگید نفرمایید مناقشه در مثال نکن، بالاخره خود ایشون با این مثال میخواد مطلب رو تبیین کنه. خب این مثال مثال صحیحی نیست برای عموم تعلیل. چرا؟ خوب دقت کنید، معنای عموم تعلیل اینه که اون موردی که مورد تعلیله الغاء خصوصیت میشه ازش، اما از حکم و خصوصیات حکم نباید رفعیت بشه، فقط از مورد تعلیل باید رفعیت بشه. ان جاء زید فاکرمه لانه عالم. خصوصیتی برای زید نیست، اما حکم چیه؟ انجا اکه فکرم ها منتظرت خصوصیت نداره. هر عالمی این طوریه که انجا اکه فکرم ها، معنای عموم تعلیل این نیست که بگیم مجیع هم خصوصیت نداره. نه، حکم به ماله من الخصوصیات ثابت شده برای زید، یعنی وجوب الاکرام علا تقدیر المجیع که ثابت شده برای زید، لال خصوصیت فی زید بل انه عالمان، این میشه عموم تعلیل. در این مثالی که ایشون زدن حکم چیه؟ حکم اینه بقای بر جنابت، حکم اینه، میگه کسی که غسل جنابت به جا بیاورد در حالی که مانعی در بدن او هست و او نمیدانست، روزه اش صحیح هست. چرا؟ چون این عمل یعنی بقاء بر جنابت عمدی نبوده است. بقاء بر جنابت عمدی نبوده است علت شده برای حکم به صحت روزه این شخص، پس این شخص خصوصیت نداره. این شخص خصوصیت نداره. هر کس بقاءش بر جنابت عمدی نبود، این علت برای این که میگیم روزه‌اش صحیح است. و این چه ربطی داره به اینکه کسی بیاد بگه که نه العلت تو امم، پس در نماز هم اگر کسی سهوًا حدثی از او صادر شد شود روز نمازش صحیح است. کسی که قائل به عموم تعلیل هست، که مشهور قائل به اینن که عموم دارد تعلیل و العلت تو امم، همچه حرفی رو میزنن. اونا میگن بابا خصوصیت مورد الغا میشه ولی حکم به ما له من الخصوصیات الحکمیه اونها که الغا نمیشه که. مورد اینه که این آقا کان فی جسدهی مانع اون فاغتسل من الجنابت فی لیلت شهر رمضان، این مورده، این مورده. و حکم اینه صومه صحیح لان عمله هازا، یعنی بقاؤه علی الجنابته لم یکن ان عمدن. خب معنیش و کل من کان بقاؤه علی الجنابته لا ان عمدن فصومه صحیح. نفس نه اینکه بگیم تعدی کنیم بگیم کل من کان حدثه فی الصلاة لا ان عمدن فصلاته صحیحه، چه ربطی به هم داره؟ بله گفت این عمل، گفت چون نه بقای بر جنابت، عمل او بقای بر جنابت بوده دیگه، تعبیرش اینه که روزه اش صحیح هست چون عملش عمدی نبوده است. عملش عنوان مشیره یعنی به این بقای بر جنابت دیگه، بقای بر جنابت عمدی نبوده است پس روزه اش صحیح است. یعنی هر کس عموم تجربه میگه هر کس بقایش بر جنابت عمدی نباشد روزه اش صحیح است. خب این ملتزم میشیم باشه. من نمیخوام دفاع کنم از کسانی که از لعنها خرجت من یده در روایت زکات به خمس تعدی کرده، من که نمیخوام از اونا دفاع کنم، من میخوام عرض کنم که این فرمایش های زنجانی که عموم تعلیل موجب تعمیم به غیر مورد نمیشود الا اذا وافق علیه الارتکاز العرفی، بعد نقض میکنن به این مثال. نه این مثال کسی عموم تعلیل رو قائل بشه که معناش این نیست که بیاد بگه پس حدث غیر عمدی هم در نماز مبطل نیست. بس در کبرایی است که ایشون فرمودن، من که بس ایشون کبرایی بس کردن که عموم تعلیل که میگن معمم است اشتباه است، موارد فرق میکند، باید ببینیم ارتکاز عرف موافق با تعمیم هست یا نیست. بعد مثال زدن به اون بحث غسل جنابت در شب ماه رمضان، ما میگیم این مثال تامی نیست. خب اگر ما فرمایششون رو قبول کنیم و با این فرمایش دیگر ایشون در بحث که مخافت ان یقع بعض شعره جور نمیاد که ایشون تعلیل رو معمم قرار داد، اگر ایشون میگه نه اینجا ارتکاز موافق است با تعمیم، کدوم ارتکاز موافق است با تعمیم؟ اگر به یکی بیان بگن آقا کشتی نگیر چون ترس این است که موی تو بریزد، این ارتکاز موافق است بگیم هیچ کاری نکن. اگر بدنت میخارد بدنت را هم نخاران، دست به سرت نکش دست به ریشت نکش، ارتکاز موافق این تعمیمه. بابا شاید کشتی گرفتن خصوصیت داره و امثال کشتی گرفتن یک کاریست که انسان حاجت نداره به او، بابا نیاز نداری، چه حاجتی داری به کشتی گرفتن در حال احرام؟ فرق میکنه با کارهایی که انسان حاجت عرفیه به اون داره. پس الغاء خصوصیت نمیشه کرد خیلی خب به کارهای مشابه مصارعه که احتیاج به او نداری، اما کارهایی که انسان احتیاج به او داره در حال احرام کی ارتکاز عرفی مساعده با این است که بگیم کاری که انسان به او نیاز نداره میگن انجام نده چون ترس این است که موهایت بریزد مثل کشتی گرفتن، بعد از این تعدی کنیم بگیم که خب مبادا مویت بریزد، مبادا میترسیم مویت بریزد، میترسیم بدن از زخم شود، خون بیاید، بگیم هر کاری، ولی اون کارهایی که مورد نیاز انسان است، اگر ترس زخمی شدن بدن باشد، ترس افتادن مو باشد، اون کار هم حرام است، ولی اون کاری است که عرفاً از نیازهای انسان است. نمیشه کدوم ارتکاز عرفی تعمیم میده این مطلب را؟ ما معتقدیم مخافت ان یقع بعض و شعره، این مفید عموم نیست، نه به خاطر بیان آی زنجانی، به خاطر اینکه بیش از بیان مقتضی برای حرمت ازش استفاده نمیشه. مقتضی داره حرمت برای حرمت، اما ممکنه یک مصلحت اقوایی باشه که در جاهای دیگه ما حکم به حرمت نکنیم. به زن میگن که صحبت لا یخزعن بالقول با اطوار و نمیدونم چی میگن، بله، با اشوه سخن نگو، چون ممکن است کسی که بیمار قلبی، کسی که قلبش بیمار است، انسان ناسالم است، طمع کند. کدوم عرف از این آیه میفهمه که زنان زیبا هم باید پوشیه بزنند؟ یا اصلا یعنی در اون حالی که خوف طمع من الذی فی قلبه مرضان هست زنا پوشیه بزنن، یا صحبت عادی هم نکنن؟ چون صحبت عادی هم که میکنن بعضی ها بعضی حالات هست اگر صحبت عادی هم بکنه زن با او تحریک میشه و میگه این آدرس هم که بپرسه یه زنی از یه مردی، مرده ممکنه مرده بیماری باشه و یه فکرهای دیگه بکنه، به قولشون سوء تفاهم بشه براش. از این آیه استفاده میشه که اینا حرامه. من به ذهنم نمیاد که اصلا این فیت مع الذی فی قلبه مرض ظهور داشته باشه در این که تمام العله برای حرمت اینه. نه، اون طمعی که به دنبال خضوع در قول پیش میاد، او منشأ شده که تحریم کنن خضوع در قول رو بر زنها. میگه بله، اونم فعل زنه دیگه، میاد خیابون بی پوشیه. چرا شما تخصیص میدید به فعل این زن؟ فاز علت تو عمم دیگه. فیتم هر کاری، پس شما خصوصیت خضوع دلقر رو عکس کردید. اگه اینجوریه پس بگید هر کاری که توش اشوه هست، حالا یا راه رفتن با اشوه یا گفتار با اشوه. آی زنجانی که اینجور نمیفهم، میگن هر کاری که خوف این است که نامحرم طمع بکند زن باید از او اجتناب بکنه. خب این ازش استفاده نمیشه. نه، یه وقت تطبیق کبرا بر صغراست، لا تشرب الخمر انه مسکر، این مهممه، یعنی لا تشرب المسکر، اکرم زیدن لانه عالم. اما عرض شود خدمتتون که اگر نه تطبیق کبرا بر صغرا نبود، مثلا میگه که مثلا میگه که به برادرت احترام بگذار، خوف این است که مادر ناراحت بشه. خب حالا اگر اومد، پس اگه اینجوره زنت هم طلاق بده، چون مادرت با زنت خیلی رابطهش خوب نیست، خوف این است که اگه طلاق ندی مادرت ناراحت بشه. اینو عرف میفهمه؟ میگه به برادرت احترام بذار، انی اخاف ان تتعذی امک. این معناش اینه که عموم تعلیل بگه پس اگر یه جایی خوف این بود که طلاق ندی زنت رو، مادرت ناراحت بشه، بری زنت رو طلاق بدی. این عرفیه؟ ما به نظرمون این عرفی نیست. خب نه اجازه بدید، مثل اینکه خلط شد بحث با هم. ایشون تو بحث حج نگفتن هر کجا ارتکاز و عرفی موافقه با تعمیم بود ما تعمیم میدیم. اونو تو بحث خمس فرمودن. عرض کردم اون بحث با این بحث حج جور نمیاد. تو بحث حج که نداشتن که هر کجا ارتکاز و مفید تعمیم بود ما تعمیم میدیم. فرمودن از این تعمیم، از این مخافت قاعده کلیه استفاده میکنیم. کل فعل یخاف ان یوجب سقوط الشعر او جرح الجسد الموجب لخروج الدم فهو حرام. شون اینجوری فرمودن. خب کی ارتکاز عرفی موافقت میکنه با این تعمیم در مورد کشتین؟ و فرمودن که نیازی حاجت عرفی انسان نیست ارتکاز عرفی بگه تعمیمش بدیم به اونایی که مورد حاجت عرفی است. خب از این بحث بگذاریم. کلام واقع می شود در کفارات ازاله شعر. راجع به کفارات ازاله شعر موارد مختلفه. یکی از موارد حلق الرأس. مشهور گفتن حلق الرأس ان عذرن او لا ان عذرن، کفاره اش کفاره مخیر است. مخیر است بین ذبح شات یا روزه یا اطعام مسکین. چون در قرآن فرموده که و من کان منکم مریضا او بهی اذن من رأسه ففدیتون من سیامن سه روز او صدقتن اطعام شش مسکین لکل مسکینن نصف سا در روایات گفته او نسک. نسک هم شاته. نسک شات، سیام در روایات گفته سلاست ایام، صدقم در روایات گفته ستت و مساکین لکل مسکینه نصف سا. این فرمایش مشهوره. ولیکن انصاف مطلب اینه که این فرمایش تمام نیست، چون این آیه راجب معذوره. من کان من مریضن او بهی اذن من رأسه ففدیتون من سیامن او صدقتن او نسوک. اما من کان متعمدن چطور؟ در متعمد این آیه که سخنی نگفته. اطلاق دو صحیحه میگه من حلق رأسه متعمدن فعليه دمون. من حلق رأسه متعمدن در حال احرام، روایتش رو انشاءالله فردا میخونیم، فعليه دمون. اطلاقش میگه متعین است علیه دمون، یعنی علیه دمون شاتن دیگه. اطلاق محمول میگه متعین است بر من کسی که حلق رأسه متعمدن ذبح شات، نه اینکه مخیر است بین ذبح شات و بین صدقه یا صوم. پس متعمد به حسب ظاهر ادله اذا حلق رأسه فعليه ذبح شات على وجه التعيين والحمد لله رب العالمين.